أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شردیم در سیرت الاغلا، چه خبر شخص سگیا عادل را معتبر می دانند. لازم نیست ام مخبر به امری بوده باشد، چه این دل اگلا اثر و مهم است. بلکه اگر ام مخبر به یه ملازمی داشته باشد یا یه لازمی داشته باشد، چه هم اگلا در ترتیب اثر ام ملازم و لازم است. در این موارد ما وقتی که مخبر خبر می دهد از اون شی، اگر اون شی مخبر به پیش منقول و نلی ملازمه داشته باشد، ثبوت او با ثبوت ملازم و لازمی چه اون لازم محط نظر هست پیش منقول الی، او اثر دارد. در این صورت اون منقول الی پیشش عبارت از ملازم و لازم است ثابت می شود. مثل این که فرض کردیم دیروز، کسی خبر داد از سکوت طایره‌ای از اون بالا، که این طایره‌ای که با رکابش از زمین برخواسته بود در فلان نقطه بله سکوت کرده است و متلاشی شده است. این مخبر به چه خبر داده است به او، این منقول الیه در این غرضی ندارد. و هاکذا چه خبر داده بود زید هم سوار همین تیاره بود، او هم مهم نیست، ولیکن راکب بودنش زید این تیاره ای را چه سکوت کرده است ملازمه دارد با موت زید، چون اون موت زید پیش من گولون لی مهم است و اثر دارد. اگر ما بین این مخبر به و ما بین اون شیء ملازم پیش من گولون لی ملازمه بود، ولی این خبر معتبر می شود در اون ثبوت ملازم و لازم. و اما اگر منقول الیه ملازمه نمی بیند، می گوید ولا زید سوار شده تیارم سکوت کرده است، خدای من خداییست که شیشه را در بغل سنج نگه می دارد، شاید اون چیزی نشده است بود. ام ملازم و ام ملازم پیش من قول لی ثابت نمی شود و ترتیب اثر ام لازم را نمی دهد، ولو ناقل عقیده داشته باشد که ما بین سکوت انتایر و اهلها ملازمه دارد با موت رکاب. و اگر عکس شد من قول لی خودش ملازمه دید ما بین وقوع مخبر به و ما بین ملازم، ولیکن ناقل ملازمه نمی بیند. مثل مثالی که می گفتم، خبر داد که زید منتقل شد به اون جبهه که در آنجا نار الحرب مشتعل است و ناقل ملازمه می بیند ما بین انتقال زید اون زبحه جبهه زنج و موتش، چون که نار اونجا خیلی شدید است. در ما نحن فی ناقل ملازمه میبیند، منقوله ملازمه نبیند. مثل مثال اول میشود، معتزه ثابت نمیشود. و اما اگر عکس شد، منقولن الیه ملازمه میبیند ما بین رفتن زید و اون جبهه و ما بین موتش، ولیکن ناقل خود این قضیه ملازمه نمی بیند. در این صورت باز منقول الیه ترتیب اثر می دهد، چون که ملازمه می بیند. خلاصت الکلام و جوهر مطلب این است، در موارد اخبار لازم نیست مخبر به اثر داشته باشد، خودش اثر بوده باشد و مهم بوده باشد پیش منقول الیه. اگر این مخبر به ملازم و لازمی پیش منقول الیه داشته باشد، چون او مهم است پیش منقول الیه، پیش منقول الیه ملازم تمام بشود، ما بین وقوع مخبر به و ما بین ملازم یا لازم ملازمه تمام بشود، خبر داخل خبر حجت می شود، معتبر این دل و کلام می شود. بله، وقتی که نه ملاک و حجیت، خبر این است که مخبر با اون خبر سگه بوده باشد. این دل و کلام وقتی که مخبر سگه شد، به خبر او اعتنا می کند. ملازم وقتی که پیش منقول الیه ملازمه ثابت است، اخبار او از سقوط تیاره اخبار به معتزید است پیش او. بله، نه، این سیرت الکلا این است. و من هنا وقتی که شخصی پیش قاضی اقرار کرد که یا قاضی، من به زید چیزی مقروز نیستم، هر چی طلب داشت دادم. من حاکم میگد اقرار کردیش تا مدیون بود، به مجرد این که فرض کنید اقرار بکند که من به زید مقروز نیستم، هر چی طلب داشت دادم، این اعتراف به دین است. خب این خبر میدهد، خود مخبرم لبه ما اون کسی که اقرار میکند ملتفت نباشد که این ملازمش اقرار بدین است، ولیکن اوگلا عکس میکند. اعتبار خبر به سیره اوگلاست، شمان که در دیروز گفتم اوگلا سیرهشون این است، وقتی که مخبر به شیعی خبر داد، پیش منقول الیه مخبر به لازمی داشته باشد، ملازمی داشته باشد، آثار اون لازم و ملازم را بار می کند، ولو مخبر معتقد نباشد. زند نوعی چیه این حرفه ها؟ ملاش خبر به سیرت الوگلاست، زند بیاد یا نیاد اونها مدخلیت ندارد. بکه من وسوق در مخبر سگه دارد، یه وسوق به شی است، اون اطمینان به شی است از هر راهی حاصل بشود، خواهیم آمد به او. یکی این چی مخبر سگه بوده باشد، یعنی آدمی است متحرزن الکذب، این شخصی است که کثیر الخطا نیست، شخص سگه هم هست، خلاف واقع هم نمی گوید، به خبر او اعتنا می کند، ولو اون خبری که می دهد او مهم نبوده باشد، مخبر بهش لازمش مهم بوده باشد، اون لازم ترتیب اثر را می دهد. این از سیره اوگلا. و وقتی که همین زور شد، خود مخبر ملتفت به ملازمه نباشد یا منکر ملازمه باشد، فرقی نمی کند این دل و گلا. بدون جهت از چه مواردی چه اون در باب قضا مترتبه بر این می کنند توجه کردید. اگر فرض بفرمایید اقراری نحوی کرد، اقرار به شیء آخر می شود. این نهی اقرار شد اقرار نمی شود. بله مثلا فرض کنید بر این شجر اقرار شد من این مال را زید خریدم، این اقرار بر این است که این سابقاً ملک زید بود، بدون جهت این خریدش را باید اثبات بکند. او اگر منکر باشد که مال من است، منم نفروختم، قول مقدم است. نه قصد نمی کنم. اگر فرض کنید بر این که ام و حاکم ملازمه را قبول ندارد، این خبر را که میگوید میگد یا حاکم لازمه این خبری که او داد لازمش اینه، حاکم میگد نه لازمه ندارد، دیگه همه باسه چه نمی کنی. بله. ملازمه باید پیش منگوله تمام بشود تا اثر به او مترتب بشود. منگوله در باب قضا حاکم است. وقتی که همین زور شد، وقتی که تمام شد قبول میکنم. بدون زهد در ما نحنفی، کلام ما در اطماع منگول است. ناقل الاطماع فتاوى العلماء را نقل میکند که علماء این زور فتوا دادند و میدانید که بنابر مذهب امامیه فتوى العلماء مدرک حکم شرعی به مجتهد دیگر نمی شود. فتوی العالم نسبت به مقلدینش مستند حکم شرعی می شود به عامی، و اما نسبت به علمای دیگر به مجتهدین دیگر مستند حکم شرعی نمی شود. پس در ما نحنفی بنابر مسلک امامیه اون کسی که اجماع را نقل می کند، فتاوای علما را نقل می کند، اون فتاوای علما بما این که نقل فتاوای علماست مهمی نیست برای مجتهد دیگر در نقل این اجماع. آنی که مدرک حکم شرعی می شود برای مجتهد دیگر، او قول معصوم است. بدان جهت اگر ناقل بل اجماع قول معصوم را نقل بکند ولو بل ملازمه، اگر قول معصوم را نقل کند ولو بل ملازمه، چه ام ملازمه پیش منقول الیک و پیش ام مجتهدی که به او نقل اجماع رسیده است، پیش او ملازمه تمام بشود. خب الکلام الکلام خبر حجت می شود. و اما اگر پیش او ملازمه تمام نشود ما بین فتوای علما و قول المعصوم علیه السلام ملازمه تمام نشود، این خبر اثری ندارد. ولو خود ناقل ملازمه ببیند ما بین این فتوای فقهایی که نقل می کند و ما بین ثبوت قول المعصوم، بدان جهت حجیت اجماع به جهت این است که ناقل اجماع نقل قول معصوم را می کند. بدان جهت گفتن ناقل اجماع در چه صورتی ممکن است قول امام علیه السلام را نقل کند، این را بله گفتن تارت هم ممکن است ناقل اجماع قول امام علیه السلام را حسن نقل کند. چه زوری که در این اخبار آهاد خبری که منتهی به زراره می شود و زراره قول معصوم را نقل می کند، چه زور نقل قول معصوم حسیست، ممکن است ناقل اجماع هم قول امام علیه السلام را عن حس نقل کند. مثل این که فرض بفرمایید شخصی که شخص امام علیه السلام را نمی شناسد داخل مسجدی بشود، داخل مجلسی بشود که در زمان ائمه ممکن الاتفاق بود، و سالی کند که بله ایها الجلسان این حکم این مسئله حکمش چیست؟ همه ایشون میگویند بر این که حکمش این است. بدون جهت خارج بشود، این شخص وقتی که نقل می کند علما اتفاق دانند، اتفاق علما را نقل کند، این قول معصوم را حسن نقل می کند که در زمانی که امام علیه السلام را به عینه نشناسد ولیکن می داند یکی از اینها امام است، حکم را شمرده ولی سآل شرده و شنیده است. من دا فرق روایت زراره این است که امام را به عینه می شناخت، از او سآل شرد، فقط این سآل شرد از زماعتی که یکی امام بودند. بعد این نمیاد به صورت نقل الاجماع نقل می کند که این را اجماع دخولی می گفتند که امام علیه السلام چه اعتبار اجماع به واسطه قول اوست داخل در قول مجمعین است در نقل، چه زوری که قول سائلین را عن حس نقل می کند قول امام علیه السلام را عن حس نقل می کند. این زور اجماع را نقل کردن در زمان الغیبه موهون است. نمی گوییم که نمی شود، ممکن است به بعض اشخاص اتفاق پیدا بشود، ولی کما اینکه مثلا مشرف شد در مسجد کوفه فرض بفرمایید، دید علمایی توجه کردید نشستند، از آنها حکمی پرسید، آنها همه ایشون جواب دادند حکم را، سه نفر بودند، پنج نفر بودند. بعد وقتی که برگشت، بعد فهمید که یکی از اینها امام زمان سلام الله علیه بود، رو اون علاماتی که بعد از برگشتن معلوم شد توجه شد، یه وقت نگاه کردید هیچ کدام نیستن، میفهمد که یکی از اینها امام علیه السلام بود، اینها یاران ایشان و خود ایشان بود، رفتن. نقل می کند این ممکن است، اتفاق هم افتاده است به برای بعضی ها، توجه کردید حقیقتا اتفاق افتاده. مرحوم عاشق خلی قمی همین زور بود رضوان الله علیه، همین زور واقع برای ایشان اتفاق افتاده بود در مسجد کوفه، ولیکن مهزالک بله این موهون است، این زور ناقلین فقها که در فکر می جند بله و علیه الاجماع، اینها مرادشان این زور نقل اجماع بوده باشد. بله این مرحوم یه داستان عجیبی دارد در مسجد کوفه، پدر ناشق مسای قمیچ فعلا حی حاضر است. بله این گذشت این معنا، این نقل کردن در زمان خود حضور ائمه علیه السلام، یه کسی وارد بشود به مجلس امام صادق سلام الله علیه، اصحابش نشستن، توجه کردید سوال بکند، سوال را جواب بگویند، تکرار بکند، ببیند همش همین حرف را گفتند، میتواند نقل اجماع بکند. ولیکن در زمان غیبت این زور نقل اجماع نقلش موهون است. میماند طریق الحدس که این چه قول معصوم علیه السلام را به طریق توجه کردید حس نقل بکند، این وقتی که موهون شد میماند حدس. و حدس این است که این فتوای فقها را فقط نقل کرده است، حس کرده است فتوای فقها را، و از آن فتاوای فقها ها علم پیدا کرده است که قول امام علیه السلام هم همین است که اینها می گویند. قول امام علیه السلام یا حکم واقعی هم همین است که اینها می گویند. این چرا این حدس را می کند؟ تارتن این شخص از اشخاصی است که قائل به قاعده لطف است، اون قاعده لطف را با اون نحوی که مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه شریف تقریر کرده است، با اون قاعده لطف با تلکت طریقه و بزال کلنه که شیخ توسی قدس الله نفسه شریف تقریر کرده به او معتقد بوده باشد، قاعده لطفی که شیخ قدس الله نفسه شریف تأسیس کرده است میگوید نسب امام علیه السلام به جهت این است که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله این امت بعد از رسول صلی الله علیه و آله به خطا نیفتند و راه باطل را اختیار نکنند. این امت همیشون متفق بر باطل بشوند، غرض از نسب امام این است که این کار نشود. بدون جهت امام نسبش برای امت توجه کردید فی کل عصرین لحاظ الغرض است. بدون جهت اگر در یه زمانی علمای همون عصر همه ایشون اتفاق کردند بر فتوایی من غیر خلافه، معلوم می شود که این حکم امام هم بر طبق همین است. چرا؟ چون اگر حکم امام علیه السلام بر خلاف این بود و اینی که اینها اختیار شدن باطل بود، بر امام علیه السلام لازم بود اظهار الخلاف حتی در زمان غیبت، حتی در زمان غیبت کبرا لازم بود بر اینجه اظهار خلاف بکند امام علیه السلام. اون اظهار خلاف کیفیتش را هم میگوییم که چه زور میتواند اظهار خلاف بکند. این که زمانی گذشت و در اون زمان اظهار خلاف نکرد، این معلوم میشود که حکم در اون زمان همین زور بود. حکم واقعی در اون زمان اتفاق چشم میشود که حکم واقعی بر طبق اون حکم است. بدون زهد اون کسانی که در عباراتشان میگویند این حکم اتفاقی است، بعد نقل میکنند که فلانی مخالف در مسئله است، میگن زمان او قضی شده بود، اون وقت علمایی که اتفاق داشتند زمان او قضی شده بود، بدون جهت یعنی خلاف او در اون قاعده لطف ضرری نمیرساند. قاعده لطف مقتضاش عبارت از این است که قول امام مطابق با آن حکم بشود. بعضی ها در این قاعده لطف توجه کردید، در اون قاعده لطف مناقشه کردند، گفتند خب امام علیه السلام در زمان غیبت کبرا چه زور اظهار خلاف بکند. اگر فرض کنید امام علیه السلام رو این قاعده لطف واجب بوده باشد که بیاد مثلا پیش عالم جلیلی چه شاخص العلماست یا پیش بعض اونها و بگوید بر این چه مسئله این زور است، شما اشتباه کرده اید، بدون این چه اثبات بکند من امام هستم، این فایده ای ندارد، اون قبول نمی کند. میشه بابا برو حرف بکن تو چی میشه، من زحمت کشیدم درس اینقدر خواندم نتیجهش این شده از چین زور فتوا دادم، این زور نگو این زور بگو. چرا بجم به طبعت اگر امام علیه السلام اظهار نکند امامتش را و اثبات بر این که من امامم نکند، مجرد دعوا بکنند این چه فایده ای ندارد، رد نمی شود اونها از فتواش. اگر بخواهد اثبات بکند بر این چه امام من هستم و حکم این است، شما اشتباه کرده اید، این خلاف فرض زمان غیبت است. در زمان غیبت این زور نیست که امام غایب می شود و به کسی هم اثبات نمی کند که من امام زمان هستم. نوعاً هم اونهایی که به حضورش مشرف شدند بعد از اینج زمان حضور منقضی شده فهمیدن این امام بود. سلام الله علیه. بله یه چیزی هم یادم افتاد بگویم. بله محمد ابن بله صدوق علیه رحمه از محمد در فقیه در من لا یحضر الفقیه نقل می کند، برای این که محمد ابن حسن ابن ولید نقل می کند از محمد ابن حسن صفار. محمد ابن حسن صفار چی جلیل صدوق از استاد خودش که محمد ابن حسن ولید است، اون هم نقل می کند از محمد ابن حسن صفار چی جلیل لگد. محمد ابن حسن صفار می گوید از اون نواب بربر مثل این که امری بود، از او پرسیدم بر این که اما آخرین نوبتی که امام زمان سلام الله علیه را با اون ملاقات کردی کجا بود؟ گفت آخرین ملاقات هم در کعبه بود، در طواف کعبه بود، در موسم حج که ملاقات کردم. اونها در زمان اون غیبت سورا می شناختن امام را و نواب امام بود، و اما در زمان الغیبت اینجور نیست که امام علیه السلام بشناسد اوند به خودش. ممکن است علاماتی باشد که موقعی که منقضی شد حضور بفهمد که امام علیه السلام بود. غیر از اینجور چیزی هم تا حال نقل نشده است که امام زمان تشریف آورد پیش فلان عالمی اثبات کرد امامت خودش را اینجور گفت به او. اینجور چیزی نقل نشده است. بدون زهد در ما نهنفی این شبه را کردند به قاعده لوت. این شبه وارد نیست برانجی امام علیه السلام ممکن است ظاهر بشود اثبات امامتش را هم نکند بلکه نورا رد بکند. چرا جدو مثل این که فرض کنید بر این که بله بیاد فرض کنید پیش کسی پیش عالمی بله یا عالمی که در راه می رود ملاقات با ایشان بکند بگوید این فتوایی را که در شما داده اید و دیگران داده است این فتوا اشتباه است. تا این که این را گفت بدون این که او به مهلت برسد که این چرا اشتباه است دید نیستید ایشان آنی چه گفت به من این کلام را. خب می فهمد که این امام زمان سلام الله علیه بود. یا مثلا فرض کنید میگد آقا شما در اون فلان مسئله فلان مسئله فلان مسئله این زور فتوا داده اید، اون دلیلتون هم فلان مطلب است، اشتباه کرده اید، اون دلیل معناش اینه، این مستحید با این زلالت متوجه بشه وچی راست میگه این دلیل من اشتباه کردم این زور معنا کردم. یه چند تا از این مارا بشناسد و بهش تذکر بدهد این ملتفت بشود به مرتبه علمیت این عالم، بعدم بگوید بر این که اینم که در این مسئله همه ایتون اتفاق شدید اینم اشتباه است. بدون جد اون هم ببینه چه مرتبه علمیش راقیست، چون که عادل است دیگر شخص وقتی که دید اینا تشه نمی کند، وقتی که دید حرف ها حسابیست خضوع می کند. بدون جد در اون مسئله اقلن از اون فتواش دور می کند، احتیاط می کند. اینجور نیست که فقط باید امامتش را اول اثبات بکند اون نمی شود در زمان غیبت اثبات هم نکند فایده ندارد ردش، این اشکال بر قاعده لطف تمام نیست. بدون جهت در ما نحنفی اونی که در ما نحنفی بل شیخ قاعده لطف را به اون نحوه تقریر کرده است اون تقریرش تمام نیست. بله قاعده یعنی بر خداوند متعال لطف واجب است، اما این لطف را تفسیر کردن به این معنا که مقتضاش این از چه علما در یه عصری اجتماع به خطاب کنند باید برگرداند اونها را، نه اینجور نیست. ممکن از علما در یه زمانی در یه عصری فتواشون همه ایشون برخلاف بوده باشد بلکه امام علیه السلام اظهار نکنه، صلاح در این بوده باشد برای اینکه اینها در همون مخالف خلاف واقع بیفتند چون به حکم یا به اصل عملی عمل میکنند برخلاف حکم واقعی است، یا به عمومی تمسک میکنند که مخصص دارد، مخصصش به اونها نرسیده، خب عذر دارم بذار عمل بکنند. برای امام علیه السلام چون مردم حجت حکم ظاهری دارند، اون حکم ظاهری برخلاف واقعی است، چیزی را اظهار نکنند. و مصلحت هم این بوده باشد که در این فتره اونها به حکم واقعی بله عالم نبوده باشد، مصلحت اقتضا این را می کند. لطفی شه بر خداوند متعال باید لحکمتهی این لطف را داشته باشد، تشریع احکام است و ابلاغ احکام است به واسطه ارسال رسول و ابلاغ توجه کردید اوصیاء الرسول به نحو المتعارف، اون نحوی که تعارف در ایصال است به اون نحو برساند. اما در بعض مسائل حکم نرسد بر چیزی که هست بر امت، حکم نرسد به واسطه این که ظالمین سد کردند طریق وصول را، چمان که در اصحاب ائمه منظور بود دیگر سد کرده بودند، این زور این موجب بشود که در یه فتره در چند واقع حکم واقعی به اونها نرسد، قاعده لطف منافات با این ندارد چی در اون فتره برخلاف واقع بشوند در حکم فرعی. این همون معنای کلام سید مرتضی است قدس الله نفسه شریف در رد این قاعده لطف به این معنا که وقتی که ما خودمون سبب بودیم در اخفاء امام زمان سلام الله علیه، چون که مصلحت با اوضاع ما اقتضا میکند که او مخفی بشود، وقتی که سبب بود ما در اخفاء بودیم، بدون جهت عدم بیان او هم رو همون مصلحت است. وقتی چه مصلحت در غیبت ایشان بود و مصلحت در این است که ما در این مسئله در اون خطای من باقی بمانیم، این منافات ندارد. و الا اجر این قاعده لطف به این معنای شیخ خصوصی قدس الله نفسه شریف علماء عصر واحد ذکر کرده است، این قاعده به این معنا تمام بشود، لا سمح الله یه زمانی رسید که بیشتر از دوتا مجتهد در روی زمین بین شیعه باقی نمانده است، همه ایشون کمان جوزا همین زور برود احتمام به درس خواندن نشود، لعلم ابتلا بشود شیعه به توجه شردید. بله اگر این زور بشود، خوب وقتی چون دو تا مجتهد یه فتوا دادن هر دو مطابق هم دیگر، وقتی که این زور شد خوب معلوم میشه که قول امام هم بوده است به قاعده لطف، چون که علما از این دو نفر هستند یا این یه نفر است، این هم که گفته اگر این حکم مخالف با قول امام با مخالف حکم واقعی بود، امام باید خلافش را ابراز کند، نکرده پس حکم واقعی اینه، حال این را که نمیشه ملتزم شد. رو این اساس قاعده لطف معناش این است که خداوند بلع تشریع احکام کند به نفسهی یا به ایکال الى نبیهی و بیان اون احکام بشود لنعنام به طریق المتعارف که رسول الله صلی الله علیه و آله در طول حیاتش این کار را کرد و فرمود بر این که اینی تارکم فیکم استقلین، عامه و خاصه نقل کردن متواتر است، کتاب الله و سنتی لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. این وقتی که بیان کرد اینها را، این به طریق متعارف همین زور است که امام که در خونه هر کس نمی رود، همین ناقلی نازو هستند نقل می کنند به مردم، این اون قاعده لطف اقتضا می کند همین زور است که بله این زور بشود. و اما در یه فتره به یه جماعتی، چما اون که همین زور هم در بیمم سابق هم شده است، در یک قطره نرسد وسایل تبلیغ را ظلمه بجیرند و نرسد بر اونها، این منافات با لطف ندارد. بدون جهت بعضی ها خوب زاش آمد بگویم، بعضی ها اشکال شدند بر شیعه، گفتند اینها در کتب کلامیه اثبات می کنند بله لزوم امامت را عقلن، چه باین عقلن امام ماید باشد تا مردم را از خطا توجه شدید نگه بدارد. خب چرا در عصر غیبت چه امام علیه السلام هست ولیکن نسبت به خطا هیچ جلو را نمی جیرد؟ وجودش در این زمان مثلا کلا وجود است نعوذ بالله، این جور می شود به حسب اون دلیل عقلی، اون دلیل عقلی تمام بشود غیبت در امام معقول نمی شود، چه باید امام همیشه حاضر باشد، بس چه جور غایب شده است؟ خب جوابش همین جور است، چون اونی چی بر امام علیه السلام واجب است توجه کردید و او حکمت تشریع امام علیه السلام است، عقلن باید امامی در هر زمانی بوده باشد که احکام را به مردم برساند، و اما در زمانی که امام سابق یعنی می سابقین احکام را به طریق متعارف به مردم رساندند، در این صورت امام حاضری در این عصر دایی نبوده باشد، چون که تبلیغ به تحب متعارف شده است و رسیده است، لحکمت غایب بوده باشد این عیبی ندارد. اون دلیل عقلی به جهت این است که بیان احکام به مردم برسد، وقتی که بیان احکام به واسطه این مجتهد مبدول فقها که به نحوی روایت از ائمه به اونها رسیده است و به مردم بیان می کنند، این منافاتی ندارد که حکمت اقتضا کند امام علیه السلام غایب بوده باشد. و وجود امام علیه السلام فقط به جهت بیان احکام نیست، وجود امام علیه السلام به جهت استمرار دین است، چون که اگر امامت منقضی بشود مردم توهم می کنند که دین دیگر منقضی شده است، کمامیست در انبیاء سابق همین زور بود، وقتی ایچ انسیا و انبیاء منقضی شد توجه شدید مردم می گفتن اون دین تمام شد، ولیکن این زور نیست. در دین وقتی چه ائمه تعیین شد در اون زمانی چه غیبت دارد، با وجود این چه حاجت انزوری در تبلیغ احکام به ایشان نیست، چون چه خودشون بیان فرمودند و اول حوادث ما که فرزوفی ها الى روات احاد روات احادیثنا علاما فی روایه، روایت نمی خواهد همین زور است، دیگر مسائل را همین زور بیان می کنند فقها. روی این اصل خود امام وجودش استمرار دین است، ولو غایب بوده باشد معلوم می شود دین اسلام مستمر است و باقی است. این نسب امامت منحصر نیست به بیان احکام تا لزوم بشود لازم بشود، نه، بلکه اون جهاتی دارد، جهات عدیده غیر از اون جهات واقعیه‌ای که به وجود نعمت وجود ایشان رزق الوراست یا به نعمت وجود ایشان از خداوند نمیداد رحمت را میفرستد، غیر از اون جهات کسی در اونها خدشه بکند این را نمیتواند خدشه بکند، چی استمرار دین به استمرار روان معلوم میشود چی دین مستمر است، دیگر احتمال این گزا در او نمیگذرد. و کیف ماکان این قاعده لطفی که ایشان فرموده است شیخنا الطوسی بله اتر الله برکاته الشریف فرموده است، قاعده لطف به اون معنا درست نیست، اون قاعده لطفی که درست است و تمام است و مطابق است با عقل و با نص مطابق است، اون همون طریقه ابلاغ احکام شرع است. رو این اساس اگر ناگل ایتما قائل به قاعده لطف بشود فتاوای فقها را به دست آورده در یه زمانی پحث کرده دیده در این زمان هر عالمی که مستحد در او احتمال است آدم هست همین را میگوید. او وقتی که ایتما را نقل میکند به اعتقاد خودش قول معصوم را هم بالملازمه نقل میکند چون قاعده لطفی است. ولیکن وقتی که منقول الیه قاعده لطف را تمام ندونست، نه پیش منقول الیه حکایت قول امام نیست و این نقل الفتاوا لا یفید شیئا، یعنی مستند شرعی نمیشود بر فتوا. بدون زد این زور نقل اجماع کسی اجماع را این زور به دست آورد نقل بکند، محصل این اجماع قیمت ندارد. یعنی منقول الیه اگر فتاوای فقها را خودش به دست می آورد پیشش فایده ای نداشت. چرا؟ چون قاعده لطف را تمام نمی داند. بدون جهت نقل الاسمات، این نقل این زور اسمات چه زور معتبر می شود به او؟ چه فایده ای نسبت به او دارد؟ نسبت به مستند شرعی بودن ها. بدون جهت ولو ما خبر واحد را حجت بدانیم، بجی مجر ملازم بوده باشد، اثر و مهم در ملازم بوده باشد، خبر حجت است در مانهنوی فایده ای ندارد چون چه پیش منقول الیه ملازمه تمام نمی شود. حدس یه راهش طریق حدس است، طریق حدس یه راهش قاعده لطف است و در مانهنوی یه راه دیگری هم دارد که انشاءالله بیان می کند.